أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشتت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين بما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بذنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سوره مبارکه تکبیر همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. بخش اولش مربوط به معاد است، بخش پایانش مربوط به وحی و نبوت. اونچه که مربوط به معاد است، فرو ریختن، خاموش شدن و به تیرگی و تاریکی کشیدن این اجرام سماوی است و مانند آن. اونچه که مربوط به وحی نبوت است، سوگند به ستاره ها، سوگند به صبح اون وقتی که می دمد، سوگند به حرکت های خاص ستاره های پنجگانه که از اونها به عنوان خمسه متحیره یاد می شود. در این بخش دوم که سوگند است، سوگند به ستاره های پرفروغ است، سوگند به صبح است، سوگند به نفس کشیدن صبح است که با مقسم و به تناسب داشته باشد. در بخش اول بعضی از خصوصیت هاست که مونده، چون که در بخش دوم درباره این خمسه متحیره هم یه بحث جداگانه است. برابر هیئت قبلی چند کوکبن که اون مدارشون رو طی نمی کنن، یعنی کل این 365 درجه را طی نمی کنن، برخلاف شمس و قمر و سایر ستاره های رسمی است. الان دو مطلب است، یکی این که اون چرا که قرآن گفته است مطابق با علم است یا نه، یکی این که باید به زبان محاوره و فرهنگ مردم حرف زد. قبلا هم این دو مطلب از هم جدا ذکر شد. قرآن اون چه که مربوط به مسائل علمی است اون رو هم عالمانه ذکر میکند، و اون چه که مربوط به فرهنگ محاوره است که مردم اونجور حرف میزنند، اونجور میفهمند، اونجور نازل میکند. در جریان طلوع و غروب قرآن کریم این طلوع و غروب را به این کواکب اسناد می‌دهد. شمس طلوع می‌کند، بزغت و غروب می‌کند، مغارب داریم، مشارق داریم، این را ذکر می‌کند. و اما یک جام فهمد به این که درست است که رب المشرق و المغرب داریم، رب المشرقین و رب المغربین داریم، رب المشارق و المغارب داریم. چهار یعنی چهار، دو بخش چهار. فرمود که ما اصلا مغرب نداریم تو عالم. تو سوره مبارک صافات و رب المشارق، مغرب یه امر نسبی است، این که دارد حرکت میکنه جایی که اون نیست تاریکی میشه مغرب، یعنی ما مغرب تو عالم نداریم. تمام این کواکب این مدار رو طی میکنن، جز مشرق چیزی دیگری در عالم نیست. این رب المشرق و المغرب که مفرد است، برای اینکه هر روز اینها از یه جای طلوع میکنن به جای غروب میکنن. مشرقین و مغربین مربوط اون بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، یک اعتدال ربیعی است به اصطلاح سابقی ها، یعنی بامدادان همون بهار است. یه اعتدال خریفی است که در بخش پاییز هم لیل و نهار تفاوت نمی کند. یک مشرق و مغرب ربیعی است، یک مشرق و مغرب خریفی است که اعتدال است. یکی هم رب المشارق و رب المغارب است. وقتی مشرق های متعدد داشتیم، مغرب های متعدد داریم، اینا برابر ماه است. اما اونی که تو سوره مرکز صافات هست، فقط اصلا ما مغرب نداریم. این کرات مرتب هر جا میرن روشن میکنن، منتها جایی که اینا نیستن شما مغرب انتظار میکنید، وگرنه ما اونی که آفریدیم نیر آفریدیم، این هر لحظه دارد نور میدهد. ما مغرب خلق نکردیم، غروب خلق نکردیم. این نیر که حرکت میکند، اون جایی که هست مشرق است، اون جایی که نیست مغربه. نیست رو که امر عدمی است خلق نکردیم. و رب المشارق که تو سوره مرکز صافات گذشت، این نشون میده که زمین کروی است. یک، مغرب از عدم شرق انتظام میشود. دو، چون امر وجودی نیست. اما وقتی که میخواد حرف بزند، با جهان سخن بگوید، مثل خود منجمین و صاحبان حرف و فنون ریاضی است. الان همه این تقویم ها رو منجمین می نویسند دیگر، همه این تقویم ها رو حیویین می نویسند دیگر. همه اینها می دونن که آفتاب طلوع نمی کند، ماه طلوع ندارد، این زمینی که می گرده، این قسمت زمین که رو به آفتاب است میشه روز. ما طلوع کردیم، زمین طلوع کرد، نه او. و اون قسمت که برگشت میشه مغرب. این رو همه منجمین میدونن، همه ریاضیدان اصل میدونن. ولی وقتی میخوان حرف بزنن، تقویم بنویسن، چی بنویسن؟ میبینن وقتی آفتاب طلوع کرد، وقتی ماه پیدا میشود، وقتی آفتاب غروب کرد. این رو منجمین تو تقویماشون مینویسن، با که یقین دارن آفتاب طلوع غروب ندارد. غرض این است که فرهنگ محاوره یه چیزی است، فرهنگ حوزه و دانشگاه که جای علمی است چیز دیگه است. وقتی آدم طرزی باید حرف بزند که همه مردم باید بفهمن، اما اون جایی که جای تحقیق علمی است، عالمان سخن گفته است، بعد طوری حرف بزند که مردم بفهمند دیگر. این دیگه نمیتواند اونجا که ما طلوع کردیم بنویسد، که اینکه مردم این نمیفهمند که اونجا که جای علم، یعنی جای تحقیق و فناوریست، اونجا محققانه میگوید زمین حرکت میکند، به دور خود یه اثر دارد، به دور شمس و قمر آثار دیگری دارد، اینجا محققانه حرفش میزند. اما وقتی با تقویم میرسه برای مردمی که نمیتونه بگه وقتی ما طلوع کردیم، که میگه آفتاب طلوع کرده، آفتاب غروب کرده. قرآن کریم هم این چنین. لذا در جریان وجود مبارک خلیل حق دارد که فلان ما را از شمس بازغتن، آفتاب طلوع کرده، با اینکه در بخشای فراوان قرآن دارد که آفتاب طلوع نمی کند، این زمین است که مشارق و مغارب داریم و حرکت بکند. خب این یه مطلب مربوط به علم است که انسان در حوزه علمی چیزی حرف بزند. یه مطلب اینه که فرهنگ محاوره با مردم چیز رو سخن بگوید. با مردم شما اگر اصطلاحات علمی حرف بزنید که او متوجه نمیشه. که اون جایی که اون ستایفه یعنی بالعرض دیگه، مغرب داریم، مغربین داریم، مغارب داریم، ولی اونجا که جای تحقیق است مغرب نداریم رأساً. به رب المشارق معلومش اونها به عرض دیگه، مغرب رو انکار نمی کند، لیل رو انکار نمی کند، اما می داند اون چه که هست نهار است. وقتی زمین این قسمتش و شمس بود میشه روز، وقتی برگشت اون قسمتش میشه روز، وقتی ادامه داد اون قسمت سومش میشه روز. از عدم تقابل زمین با شمس ما لیل انتظام میکنیم، وگرنه لیل چیز مخلوقی نیست، چیز وجودی نیست. اما بعد از اون سه بیان مغرب داریم، مغربین داریم، مغارب داریم، بعد از این اگه کسی نفهمه خب نمیفهمه دیگه. بعد از این باید بفهمه که چرا همه اون موارد را گفته. بعد فهمون خلاصه ما مغرب تو عالم نداریم، ما کارمون مشرقه. هر جا این چراغ هست اون نبود که امر عدمی است، امر وجودی نیست. و رب المشارق، این تفصیلش تو سوره مبارک صافات گذشت. روز از شب گرفته نشده، ولی شب امر تبعی است، مثل مغرب امر تبعی است. این زمین که رو به آفتاب است اینجا میشه روز، زمین همیشه روز دارد، شب ندارد. وقتی به این سمت برگشت این قسمتش میشه روز، وقتی برگشت به این قسمت این قسمت سوم میشه روز، وقتی برگشت این قسمت چهارم میشه روز. زمین همیشه روز دارد. اون جایی که زمین روبروی شمس نیست ما شب انتظار میکنیم، نگه شب یه امر وجودی باشه، خدا خلق کرده باشه بل اصاله، مثل ظل است. سایه به تبع شمس و به تبع اون نور خلق شده است. مادامی که آفتاب میتابد به این چوب، میتابد به این جدار، این نور است. وقتی سیر برگشت و این قسمت روبروی شمس نشد میشه ظل. بله، یعنی پوست شکندیم، یعنی این تاریکی رو گرفتیم. نسلخ منه اللیل، این تاریکی رو ازش گرفتیم، نه اینکه واقعا تاریکی امر وجودی باشد که ما گرفته باشیم. نسلخ منه اللیل سلب در سلب است، سلب اون امر سلبی نتیجهش امر وجودیه. مثل اینکه بگن ما فقر را از این آقا گرفتیم این شده غنی، نه اینکه فقر یه امر وجودی باشه، ما این امر وجودی را گرفتیم تا بشه غنی. ما جهل را از او گرفتیم، نه اینکه جهل یه امر وجودی باشه ما هم کار وجودی کرده باشیم و اون ازاله جهل باشه. ما وقتی غنا دادیم جهل رخت برمیگندد. بله، اونم همین طور است دیگر. یوکبر هست، یولج هست که بحثای روز قبل بود، نسل هم نار فیضا و مسلمون هست. این یه تاریکیست، یه پوششی از نور روی این آمده. ما وقت این پوشش نور را که برداشتیم فیضا و مسلمون هست. این نظیر فقر است، نظیر جهل است، نظیر ذل است، اینا همشون عدم ملکه است. فرمود ما وقتی که این نور را برداشتیم فیضا و مسلمون، نه اینکه ما اینا تو ظلمت انداختیم، نه اینکه ظلمت یه امر وجودی است، نه اینه که مخلوق ماست. اون دو در چشم این شخص بود، مثل که فهمون اون دید که تقرب و فعینن همه. الان انسان وقتی در کنار اقیانوس ها وامیسه، مغرب که میشه خیال بکنن آفتاب میری تو دریا. این رو فرمود وقتی کنار دریا آمد، این وجد اون شمس را تقرب و فی عین همه، مثل در یه چشمه جوشان فرو رفته، این در چشمه و اینجور آمده. ما یه مشرقی داریم که از این طرف هست، یه مغربی داریم از اون طرف هست که برابر محاور حرف زدن. وقتی سیرش ادامه داد به طرف غرب رفت، به اقیانوس رسید، اون وقت دید که راه نیست. وجد شمس را تقرب فی عین همه، ادامه در کنار اقیانوس هم بیسته اینطور میبینه دیگه. این هم فرهنگ محاوره است که دید این آفتاب تو چشمه جوشان این دریا دارد تو رو میرود، اینجور به چشمش میاد دیگه. این فرهنگ محاوره است، وگرنه آفتاب که تو دریا فرو نمیره که. بنابراین یک فرهنگ علمی دارد قرآن که او را کاملا مشخص میکند که چه امر وجودیه، چه امر عدمیه، چه سابقه دارد، چه لاحقه دارد. اینا فرمود لشمسی هن و غیل هن تو ده فرق من و لیلو سابق و نهار، اینطور است که یکی دیگر جلو بزنه، یکی فرع دیگری. لیل سابق نیست، لاحق است. چرا؟ برای که سایه از سایه دنبال نور دیگه، هر جا نور باشه پشت سرش سایه است. لا شمسو یعن وقیله ها هم تو درک القمر و لیلو سابق و نهار، نهار سابق است و لیل به تنبال اوست. هر جا نهار هست روشنه، وقتی این روشنی رخت بربست به دنبال او تاریکی و شب فرا میرسد. غرض این است که در جریان معاد اینا اشراط و ساعه را نقل کرده است. در جریان وحی و نبوت طلوع کواکب و حرکت هواکب و طلوع صبح و دمیدن صبح و نفس کشیدن صبح و اینا را ذکر کرد که بامداد برای نفس کشیدن تازه است، آمدن وحی برای نفس کشیدن جامعه انسانیت است به اون دم روحانی و ربانی. در اون بخش اول بعض از نکات مونده است که باید انشاءالله جداگانه بحث بشه. چند ازای شرطی است که مربوط به اشراط ساعه است. در اشراط ساعه یه مقداری مربوط به حوادث روزگار است که آسمان چی میشود، ستاره چی میشود. یه مقدار مربوط به اوضاع مردم است که تزع و کل ذات حملن حملها، تزهل و کل مرزعتن اما ارزعت. فرمود هر زن بارداری در اثر شدت اون هراسناکی بارشو به زمین می‌نهد و هر زن شیردهی هم در حالی که کودک در آغوش اوست دارد شیر میدهد، از اون حالت هم از شیر دادن فرزندش غافل است. تو سوره مبارکه حج گذشت که این مرضعه طبق یک نکته ادبی است گفته شد، چون تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است، مثل عالم و عالمه، کاتب و کاتبه. اما صفتی که مخصوص زن هاست دیگه تا ندارد، دیگه نمیگن این طالقه است. تا برای فرق است، به تعبیر ابن مالک تلفرق، یعنی تا برای فرق مذکر و مؤنث. اما یه صفتی مخصوص مؤنث است مثل طالق، حائز. اینمونی در کتاب‌های ادبی هرگز نمیگن حائزه، طالقه، چون غیر از زن کسی حیض نمی‌بیند، کسی طلاق نمی‌بیند، لذا بدون تا گفته می‌شود طالق، حائز و مانند آن. اما در خصوص مرضعه که اونم همینطور است، مرضع نباید تا داشته باشد، ولی گفتن بین مرضع و مرضعه فرق است. مرضع یعنی زن شیرده، مرضعه اون حالتی است که کودک در آغوش مادر است و مادر پستان را در دهن او داشتن. این تا برای بیان اون حالت است، نه وصف تأنیثی را بفهماند. اون حالت شدیدترین حالت انعطافی مادر به فرزند است. همون در اون حالت وقتی اشراط و ساعه ظهور کرد، تزهل و کل مرضعتن اما ارضعت. اون تزهل و کل ذات حمل حمله هاست، این تزهل و کل مرضعتن اما ارضعت. پس اوضاع کواکب یه جور دیگه است، اوضاع زمین یه جور دیگه است، وضع مردم جور دیگه است. اینا جزء اشراط و ساعه است. در خلال اشراط و ساعه بخشی از اوصاف معاد را ذکر میکند که از الموعودت و سئلت از صحفون و شرد علم النفس ما احضرت و مانند آن. اینا دالان ورودی قیامت است. بخشی از اونها در مسئله حساب پرسی و سؤال جواب قیامت است که با اون اشراط و ساعه مقدار فرق میکند. باز در اثنای این اوصاف قیامت یه وصفی از اشراط و ساعه مثل از سماع و کشتت را ذکر میکند، چون این با فانی است، در صدد بیان ترتیب نیست. اگر با فا یا با سمه بود سال برانگیز بود که چگونه اون اشراط و ساعه را ذکر میکند، بعد از الموعودت و سئلت را ذکر میکند، از صحفون و شرد را ذکر میکند، دیگه در اینجا جا برای از السماء و کشتت نیست. در حالی که از السماء و کشتت آمده بعد از از الموعودت و سهلت، بعد از از صحف و نشرت آمده. چون با فانیست، چون با سمنیست و این مطلق ذکر را بدون ترتیب میفهماند، لذا نمیشه اشکال کرد که چرا این بعد از از الموعودت و سهلت آمده. کدوم انسان فهمد؟ اون روز میفهمد دیگه. الان که خیلی ها نمیدونن که چیکار کردن، اون روز کاملا مشاهده میکنند دیگر. اون روز همه کارها خودش میاره و در مشهد و معرض اوست. ولو القا معاذیر، اون تو معاد دیگه، در معاد فرمود ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر. این نبأ یعنی خبر، باب افعال میشه انبأ، باب تفعیلش میشه تنبیه و تنبئه، میشه تبصره که مصدر باب تفعیل است. این ینبأ که باب تفعیل است، اون شدت عمل، مبالغه عمل، کثرت عمل میرساند. و ما تمام جزئیات را به انسان بگیم، بعد میفهمم ما چه حاجت به گزارش دادن، چون خودش داره میبینه دیگه. این بل بل اضرابیه است. بل الانسانو الا نفسهی بصیرتو، نیازی به تنبیه نیست، نیازی که ما گزارش بدیم نیست، خودش میبینه. این بل بل اضرابیه است بعد از اون تنبیه. ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر. بل فهمت هیچ حاجتی نیست که گزارش کرد بونم گزارش بده. بل انسان الا نفسی بصیرتون، چرا؟ چون عذبت نفس ما احذرت. غرض این است که چون واو هست نفا و ثم، این سوال نمیتونه مطرح بشه. خیلی مطلب بعدی در اون ازل موعودت و سؤالت است. جناب فخر دارد که این ازل موعود، این وعده مغلوب عوده است، مغلوب عاده است، یعنی با الف و همزه، که این همزه منقلب از همون واوه. آدهو یعودهو یعنی اسغلهو یسغلهو، یعنی بار سنگینی است. چون دارد که لا یعودهو حفظهما، این یعودو از عاده که فعل ماضی است به صورت یعودو در میاد. اگر باری تحملش بر انسان دشوار باشه، انسان سنگینی احساس کند، میگن آدهو، یعنی این بار بر او سنگین است. اما اگر بر او سنگین نباشد، بگن لا یعودهو، برش آسون سنگین نیست دوسته. این آده یعودو به این معناست که در آیت الکرسی آمده که ذات اقدس اله آسمان و زمین را حفظ میکند، ولا یعودهو حفظهما. یکی از لطائفی که در مقام ابراهیم سلام الله علیه است همین است. این مقام ابراهیم رو اگر دقت کردید که نعم المطلوب، اگر دقت نکردید انشاءالله در سفرهای بعد کاملا دقت کنید. این مقام ابراهیم که الان دوی مخزنه فرزی است، یک سنگ مشکی رنگی است که اثر دو قدم درش هست، دو قدم نورانی، اثر پای راست و پای چپ، مثل اینکه این گل بود و انسان روی این گل پا گذاشت و این پا فرو رفت، بعد به صورت سنگ در آمد و این اثر همچنون مونده است. یا نه، از اولم سنگ بود و اثر پای مبارک خلیل الهی سلام الله علیه در این سنگ فرو رفت و این دو قدم کاملا مشهود است. این قدم وجود مبارک است که میشه مقام ابراهیم. و قرآن کریم هم روی این مقام ابراهیم تکیه میکند که فیه آیات و بیانات مقام و ابراهیم، یعنی آی سراسر جهان آیات الهی است، اما اونجا آیات روشن و شفاف است. این سنگ گران قدر پر برکت در اون محفظه فلزی است. یه نوار فلزی روی این لبه مقام ابراهیم سلام الله علیه است. روی این نوار فلزی نوشته است ولا یعوده حفظهما، یعنی حفظ این دو قدم برای ذات اقدس اله سخت نیست. هر کس بود یه حسن ذوقی داشت که این جمله نورانی را اونجا نوشت. چون جمعیت زیاد هست، فرصت نمیدن که کسی به خوبی اونجا بیسته، اون زاویه دید را خوب بشناسه و همون بخش نورانی را زیارت بکنه، کاملا این جمله ولا یعود و حفظهما را ببینه. الان هم اونجا نوشته است آدهو یعودهو، یعنی اسغلهو یسغلهو، دشوار بود برای او، سنگینی کرد اینا. جناب زمخشری این را از آد یعودو میدوند، بعد میگه این موعود مغلوب از اون آد یعودوست، یعنی این وعده اصلش عوده بود. مرحوم امیر الاسلام تو مجمع و سایر آیون میگن نه، این عوده معنی خاص خودش دارد. عودهو یعنی بار سنگینی او رو دفن کرد تو زمین، این رو دفن کرد زیر خاک، دفن کرد، همین است. موعوده یعنی مدفونه تحت تراب. به چه دلیل شما میگید این موعوده از اون عوده، از عاده منقلب شده است به این صورت؟ این یک اختلاف ادبی است بین اون چه در کشاف است و بین اون چه که در مجمع البیان امثال ذالک است. احیانا ممکن است خود زمخشری هم به این حرف رضا ندهد و از دیگران نقل کرده باشد، ولی این دو نظر هست. اما موعوده چون مؤنث هست، اون تلخترین حادثه جاهلیت را ذکر میکند. در جاهلیت این مردم جاهلی در سه مقطع فرزند کشی داشتن. دو مقطعش برای خیلی ها بود، یه مقطعش مخصوص بود، یه گروه خاصی بود که دخترها را زیر خاک دفن می کردن، نه همه. حالا انواع دخترها یا زیبا نبودن یا می ترسیدن در جنگ ها دخترانشون به اسارت بروند، برشون ننگ بود. از این بهانه هایی که داشتن این دختر بچه ها را دفن می کردن. تو بخش های قبلی هم گذشت که اذا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه، وقتی به اونها می گفتن خدا به شما دختر داد، اینا صورتشون سیاه می شد و هوای کدیم و خشم را فرو می نشوندن تا کم کم این بچه را دفن کنند. و اینها این ننگی بود در طایفه خاصی، نه همه طوایف جاهلی. اما دو بخش دیگر فرزند کشی بود، چه دختر چه پسر. یکی در اون خوشسالی ها در برابر ترسالی ها، اون سالا که تر بود، باران فراوان بود، خب زندگیشون چون بادیه نشین بودن، صحرانشین بودن، کشاورزیشون تعمیر می شد، تعمیر کردن. وگرنه در خوشسالی ها اینا یغزل کلاب و یقتل الاولاد، سگها را غذا می دادن ولی بچه ها را می گشتن. سگها را می گفتن که گله های ما را حفظ می کند، اما بچه به درد ما نمی خورد. یغزل کلاب و یقتل الاولاد، این اختصاصی به گروه خاص نداشت، چون که اختصاصی هم به دختر نداشت. در این بخش قرآن کریم فرمود لا تقتل اولادکم خشیت املاق. چقدر این کتاب کتاب غنی و بوسیدنی است. بارها به عرضتون رسید قرآن کریم از مال به عنوان عامل قوام ذکر کرده است، و کسی که جیبش خالی است، کیفش خالی است، قرآن او را گدا نمی‌داند. ما در فارسی میگیم گدا، در عربی میگن فاقد، یعنی مال ندارد. قرآن نمیگوید کسی که دستش تهی است او فاقد است، میگوید اون که جیبش خالی است، کیفش خالی است، دستش تهی است، او فقیر است. فقیر ونه گدا نیست. فقیر این فعید ونه مفعوله، یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است، قدرت قیام ندارد. شما میخواید ملتی که جیبش خالیه مقاوم باشه در برابر بیگانه، این قدرت قیام ندارد. این کتاب بوسیدنیست، بوسیدنیست یعنی بوسیدنیست. نمیخواد بگد اشرافی زندگی کنید، ولی میخواد بگد آبروت باید محفوظ باشه. نمیخواد به مسئولین بگد اینقدر به مردم بدید که اشرافی زندگی کنند، منقدر جلوی مردم رو باز بگذارید، حق مردم رو نخورید تا اینا بلچری نشد. همین نگذارید مردم بلچری بشن. تعبیر فقیر این است، تعبیر مسکین این است. انما الصدقات للفقراء والمساكين. مسکین یعنی چی؟ مسکین که یعنی گدا نیست، مسکین یعنی زمینگیر، این اهل سکون است، اهل حرکت نیست، در برابر کی مقاومت کند؟ و فرمود بکوشید که مردم بتونن رو پا خودشون بایستن. ما به اندازه کافی به اینها دادیم. شما اختلاس نکنید، نجومی نگیرید، بذارید اینا پا خودشون بایستن. همین. بعد از اینکه دستور مبارک نساء اوائلش فرمود مال وینچر نیست، مال پای اسوار شماست، مال عامل قیام شماست. این عامل قیام رو به دست سفهاتون ندی. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. اگر میخواد قیام داشته باشید، مقاوم باشید در برابر بیگانه، باید جیبتون پر باشه. همین جیبتون پر باشه هم نه به معنای اشرافیت، او هم در آیات فراوان جلوش گرفته، یعنی آبروتون محفوظ بشه. همین. این کتاب بوسیدنی نیست؟ ای کاش به ما گفتن هر شب قرآن به سر بکنید. فرمود این مال عامل قیام شماست، مواظب باشه به دست هر کس ندید. بخواد رأی بدید، انتخابات داشته باشید، نماینده انتخاب بکنید، یه نماینده‌ای که نه بیراها بره، نه راه کسی رو بنده، مردم ویلچیری نکنه. همین. مواظب باشه که مردم ویلچیری نشن. همین. این وظیفه تونه، وظیفه همه ماست. لا تؤتوا السفهاء. چی بگه قرآن دیگه؟ چی رو شفافتر بگه؟ فرمود لا تقتلوا اولادکم، نفرمود برای ترس از گدایی، فرمود خشیت املاق. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، و اهل املاق. املاق این تملق شاپلوسی. وقتی کسی جیبش خالیه، هی مداهی این بکنه، سناخونی اون بکنه، یا به خیال این بدی او رو بگه، خوبی رو بگه. فرمود این تملق است. انسان بزرگتر از آن است که تملق بکند. انسان برتر و شریفتر از این که املاق باشد. شما برای ترس املاقتون این کار را نکنید. ما کسی که جیبش خالیه نمیگیم چاپلوس، ولی قرآن میگه چاپلوسی میاره، املاق تملق میاره، عظمت و جلال و شکوه انسانیت از انسان میگیره. این بیان نورانی هست امیر، که همون قرآن ناطق است. فبود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. احساس کردید چاپلوسی در اثر نداری و فقر، با خدا معامله کنید. این تو نهج البلاغه است دیگر. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. این اذا الموعوده این طور نیست که اون دو قسم رو نفی کند، منتها این چون مهمتر از اون دو قسم است، این مهم رو ذکر کردن. هم از الموعودتو سؤلت، هم از المقتول و خشیت املاق یسأل، هم مقتول و لدل وسن و زها قربانن یقتل. اون قسمتی که قربانی میکردن اونم همین طور دیگه. قسم سوم فرزند کشی این بود که اگر کاری میخواستن تقرب بکنن، بچه ها رو قربانی میکردن برای سنم و وسن. فرمود شما این کار رو نکنید. یه صفحاتیست، اون سنگ و چوب مشکل خودش حل نمی کنه، چه رسد به مشکل شما. پس در سه بخش فرزند کشی بود. یه بخش مخصوص طایفه خاص بود، دخترها رو می کشتن. یه بخش دیگه مخصوص اون طایفه خاص نبود، یا برای قحطی و خوشسالی، یا برای تقرب به سنم و وسن. اینا فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مال اون گروه دوم، دخترها رو میکشتن. صفحاً مال گروه سوم. در قیامت از هر سه گروه سوال میشود، تنها اختصاص به اون ندارد، منتها او چون مظلوم تر است از او سوال بکنن. امید که کشور قرآنی باشه انشاءالله. والحمدلله بالعالمین.